بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره روایت چهارم هست. روایت چهارم تو رسائل اسمش گذاشتن روایت خصال، چون این روایت در کتاب خصال مرحوم صدوقه، روایت از امیر المؤمنین علیه السلام. روایت رو میخوانم: من کان علا یقینن فأصابه شکن فلیمز علا یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. این روایت، روایت از امیر المؤمنین: من کان علی یقین فأصابه شك فلیمز علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. لا ينقض، نقض متعدیه. اول یه مقدمه عرض میکنیم، با حفظ این مقدمه وارد روایت میشیم. پس مقدمه توضیح اجمالی دو قاعده. توی مقدمه توضیح اجمالی دو قاعده: یک، قاعده الیقین یا شک ساری. دو، قاعده استصحاب. ما تو این مقدمه این دو تا قاعده رو باید توضیح بدیم، توضیح اجمالی دو قاعده: یک، قاعده الیقین یا شک ساری. در این قاعده، کدوم قاعده؟ الیقین یا شک ساری. در این قاعده متعلق یقین و متعلق شک ذاتن و زمانن متحد است، ولی زمان یقین و زمان شک مختلف است. و سلام. یه بار دیگه میگم، توضیح میدم. در قاعده علی یقین شما بفرمایید: متعلق یقین و متعلق شک ذاتن و زمانن متحد است، ولی زمان یقین و زمان شک مختلف است. این بهش میگن قاعده الیقین یا
یقین و شک. چی هست؟
الان عرض میکنم. این قاعده الیقین یا شک ساری بود. خب من یه مثال میزنم قاعده الیقین روشن میشه. شما دو ساعت پیش ذهنتون رو ببرید، دو ساعت پیش شما دو ساعت پیش یقین داشتید به طهارت. الان ذهنتون رو بیارید، الان شک میکنید که دو ساعت پیش طهارت داشتید یا نداشتید. متعلق یقین چیه؟ شما به چی یقین داشتید؟ بگید به طهارت. فعلا نگید به طهارت دو ساعت پیش. شما به چی یقین داشتی؟ طهارت. تو چی شک داری؟ طهارت. اینجا میگن متعلق یقین و متعلق شک ذاتن یه چیزه. متیقن طهارت، مشکوکم طهارت. حالا زمانو بیارید. شما یقین به چی داشتی؟ طهارت دو ساعت پیش. گفتم زمان دو ساعت پیش رو بیارید. الان شک در چی دارید؟ زمانو بیارید. طهارت دو ساعت پیش. ببینید الان متعلق یقین، حالا یه نفس بگید، طهارت دو ساعت پیش. متعلق شک یعنی اونی که شک شما بهش تعلق گرفته، به عبارت دیگه مشکوک. متعلق شک، یه نفس بگید، طهارت دو ساعت پیش. اینجا میگن متعلق یقین و متعلق شک ذاتن و زمانن یکیه. ذاتن اشاره داره به خود طهارت، زمانن تو مثال من اشاره داره به اون دو ساعت پیش. ولی زمان یقین و شک مختلف. شما کی یقین پیدا کردید؟ 2 ساعت پیش. کی شک دارید؟ الان. اینجور نیست که یقین و شک زمانش یکی باشه. یعنی شما مثلا الان نمیتونید بگید که من الان همین یقین دارم که 2 ساعت پیش طهارت داشتم، همین الان شک دارم که 2 ساعت پیش طهارت داشتم یا نداشتم، میشه اجتماع ضدی. پس زمان یقین و شک مختلفه. زمان یقین قبلا بوده، زمان شک الان. بی میگن قاعده علی یقین یا شک ساری، بحث مفصلش هم میرسیم.
پس تو قاعده یقین بعد میگن
لانه یسری الی یقین فیهدم الیقین. بله دیگه، این قاعده علی یقین. اگر از رفقا پرسیدن که قاعده علی یقین یا شک ساری چیه، میگید که قاعده علی یقین و شک ساری متعلق یقین و متعلق شک ذاتن و زمانن یکیه. طهارت 2 ساعت پیش، ولی زمان یقین و شک مختلف. 2 قاعده استصحاب. اینم تعریفش یه خطه. در این قاعده متعلق یقین و متعلق شک ذاتن متحد و زمانن مختلف است، ولی زمان یقین و شک گاهی متحد و گاهی مختلف است. یه بار دیگه میگم حفظ میشید. 2 قاعده استصحاب. در این قاعده متعلق یقین و متعلق شک ذاتن متحد و زمانن مختلف است، ولی زمان یقین و شک گاهی متحد و گاهی مختلف است. دو تا مثال میخوام بزنم. شما 2 ساعت پیش ذهنتون رو ببرید تو 2 ساعت پیش. شما 2 ساعت پیش یقین داشتید به طهارت، ولی الان ذهنتون بیارید الان، ولی الان شک دارید که طهارتت باقی هست یا نه. الان شما شک دارید که همین الان طهارت دارید یا ندارید. متعلق یقین چیه؟ شما به چی یقین پیدا کردید؟ طهارت. اسمی از زمان نیارید، طهارت. تو چی شک دارید؟ طهارت. اسم زمان نیارید. اینجا میگن متعلق یقین و شک ذاتن یکیه. او طهارت، اینم طهارت. یقین به طهارت داشتی، شک در طهارت داری. اینجور نیست که یقین به طهارت داشتی حالا شک در علم زید داشته باشی. اینجا میگن متعلق یقین و شک ذاتن متحده، ولی زمانن مختلفه. متعلق یقین و شک زمانن مختلفه. حالا اسم زمان بیارید. شما یقین به چی داشتید؟ طهارت 2 ساعت پیش، ولی شک در چی دارید؟ طهارت الان. گفتم اسم زمان رو بیارید. متعلق یقین طهارت 2 ساعت پیش، متعلق شک طهارت الان. اینجا میگن متعلق یقین و شک زمانن چیه؟ مختلف. ولی یقین و شک کی پیدا شده؟ زمان یقین و شک کیه؟ این 2 حالت داره، گای متحده گای مختلفه. مختلف مثل این 2 تا مثال. مثل این که شما 2 ساعت پیش یقین برات پیدا شد، الان شک برات پیدا شد. الان زمان یقین و شک متحد یا مختلف؟ مختلف. مثال دوم، مثل همین الان نشستی اینجا، سابقه یقینم نداری. الان نشستی اینجا، همین الان یقین پیدا میکنی که 2 ساعت پیش طهارت داشتی، همین الان شک میکنی که الان طهارت داری یا نداری. زمان یقین و شک چیه؟ متحد. عرضم انشالله رسید. تو مثال اول صرفا برای که متعلق بفهمید چیه. چرا نشه؟ نسبت به چی یقین ندارید؟ کی گفته یقین ندارید؟ شکی در بقا دارید شما. خب
اینجا این سوالی که فهمیدم بیان مورده، یعنی بیان خود قاعده رو نفهمیدم.
تعریف 9 نوعه. گاهی تعریف به مثاله، گاهی تعریف به نظیره، گاهی تعریف به مورده. یقین نسبت به چی؟ نسبت به الان یا نسبت به گذشته؟ نه نمیشه. نمیشه یقین نداشته باشید، چون در این کلام مرحوم بجنوردی باطله. حرف زدن که واجب نیست سید جان. شما در زمان شک استصحاب 7 شرط داره. یکی از شرایط استصحاب اینه که باید یقین و شک جمع بشن، ربط به اینجا نداره. یعنی شما در زمان شک باید یقین داشته باشه، ولی ربط به اینجا نداره. من میگم زمان یقین و شک دو حالت داره، گاهی یکیه گاهی یکی نیست. مراد از زمان حدوثه. البته شما در حین شک باید یقین داشته باشید، اون تا یقین داشته باشی بگذشته. اگه یقین نداشته که استصحاب نیست که. مطالب پر واضحه. نمیدونم چرا سواله. بله اشتما زده نمیشه. چرا؟ چون متعلقاش فرق داره. مطالب پر واضحه، خیلی پر واضحه. مقدمه اجمالی تمام شد. حالا با حفظ این مقدمه، با حفظ این مقدمه، در این روایت دو احتمال است. اگه از خارج شوزی نداده بودم چی؟ عبارت میخواندم سوازم سوال بود یا نبود؟ نبود. در این روایت دو احتمال است. یک، کدام روایت؟ روایت از امیرالمؤمنین، روایت خصال. یک، یحتمل مراد از روایت قاعده الیقین باشد. احتمال داره که این روایت که حضرت می فرماید که من کان علا یقینن فأصابه شکن فلیمز علا یقینهی فإن الشک لا ینخذ الیقین، یحتمل این روایت درباره قاعده الیقین باشه. حالا دلیل این احتمال چیه؟ دلیل این احتمال اینه. شیخ انصاری اگر تو ذهنتون باشه، خیلی تکرار کردم تو استصحاب، شیخ انصاری میفرمود که این روایت صراحت داره. مرحوم حاج غلام رضای قمی در قلات میگفت ظهور داره. صاحب کفایه حرف حاج غلام رضا رو میزنه، حرف حق مصاحب کفایه است. حالا دلیل بر این احتمال چیه که این روایت قاعده الیقین رو میگه؟ دلیل اینه، ظاهر روایت پرانتز به قرینه فا، پرانتز رو ببندید، ظاهر روایت این است که زمان یقین و زمان شک مختلف است و این ضابطه قاعده الیقین است. این دلیل بر این احتمال. یه لحظه با من باشید. تو این روایت امیرالمؤمنین من کان علی یقین فاصابه شکون، یحتمل این روایت درباره قاعده الیقین باش. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه که اول یقین بوده ثم شک پیدا شده به قرینه فا. میگه من کان علی یقین، کان یعنی کسی که در گذشته یقین داشته، در گذشته یقین داشت، فاصابه شک کن، فای ترتیب الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی. غرض اینه که این فا برای ترتیبه، یعنی این آقا قبلا یقین داشت، ثم چی برش عارض شد؟ شک. ظاهر روایت اینه که زمان یقین و زمان شک چیه؟ مختلفه. یعنی اول یقین، در گذشته یقین بوده، الان شک. خوی ضابطه قاعده چیه؟ علی یقینه. پس روایت درباره قاعده علی یقینه. بله میگیم. شیخ انصاری اگر یادتون باشه تو استصحاب، چون صاحب کفایه اینجوری که پیش اومد فقط اثبات کرد که از این روایت یک قسمتی از ضابطه الیقین در میاد، یک قسمتی. قسمتشی بود ولی زمان یقین و شک مختلف است. یاد نوشتید یا نه؟ صاحب کفایه میگه ظاهر روایت اینه که زمان یقین قبل بوده، زمان شک بعد. این یه قسمتی از ضابطه قاعده علی یقینه. ولی تو رسائل شیخ انصاری اثبات کرد که قسمت اول ضابطه قاعده علی یقین هم هست، ولی دیگه صاحب کفایه مطرح نکرده. چجوری اثبات کرد شیخ انصاری؟ فرمود که کلمه علی یقین مطلق قید نداره. یقین به چی؟ شک هم مطلق قید نداره. شک که در چی؟ ظاهر اینه که شک خورده به همون چیزی که یقین به او اون چیز خورده، یعنی متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکیه. روشن شد؟ پس ای که صاحب کفایه میفرماید که احتمال اول اینه که مراد از روایت قاعده الیقین باشد. دلیل بر این احتمال چیه؟ چون ظاهر روایت اینه که زمان یقین قبل بوده، زمان شک الانه، و این ضابطه قاعده الیقینه، این یک قسمتی از ضابطه هست، ولی تمام ضابطه را ذکر نکرده. حالا ذکر نکرده نمیتونه میگین درسته، احتمال بدویه. حالا نگفته صاحب کفایه خیلی مواقع مطالب را نمیگه. میگم توجه نکردی، این با استصحاب هم میخوره.
اگر این روایت ها به عرف بگیم،
به چی بگیم؟
من اول به عرف میدن، اون موقع عرف از این چه میفهمد؟ قاعده یقین میفهمد یا استصحاب؟
اگه عرف نفهم باشه قاعده الیقین میشه.
اگه عرف نفهم باشه،
میدونه چرا؟ الان میگن نه میدونه.
اگر نفهم باشه،
نه خودی همین نگاه کن، ولی اگر عرف بفهم باشه، ولی اگر عرف بفهم باشه، منظور از بفهم
یعنی موقع از این چی میفهمه،
ولی اگر عرف بفهم باشه، اگر روایات رو نگاه بکنه راحت استصحاب رو میفهمه راحت. این احتمال یک. دو، یحتمل مراد از روایت قاعده استصحاب باشد به دو دلیل. احتمال اول این بود که مراد از روایت قاعده چی باشه؟ الیقین. دلیل این احتمال هم گفتیم، البته این احتمال بدوی بود. احتمال دوم اینه که یحتمل این روایت درباره قاعده استصحاب باشه، اصلا این روایت دلیل بر حجیت استصحاب باشه. دلیل بر این احتمال چیه؟ دو دلیل. یک، تداول تعبیر. این دو کلمه رو حفظ بشید، تداول تعبیر. تداول تعبیر یعنی چی؟ تداول تعبیر یعنی این معموله که از استصحاب به این گونه تعبیر میارن: من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقین. این تداول تعبیر قرینه است بر این که تعبیر در اینجا هم با چی میخوره؟ نه چی؟ با استصحاب، نه قاعده علی یقین. این دلیل اول بر احتمال دوم. پس دلیل اول شد تداول تعبیر، یعنی معموله در روایات که از این تعبیر استفاده می کنند برای رساندن چی؟ استصحاب. یک، چه اشکال داره؟ دلیل هست، ولی دلیل حالا منطقی نیست. دو، بله؟ آخه عرف استصحاب نمیفهمه، مگری که عرف بفهم باشه. عرفی که نمیفهمه چه میدونه استصحاب چیه؟ عمل میکنه بر طبق. عقلا نمیفهمن استصحاب چیه، عقلا فقط عمل میکنن، ولی اسمش که استصحاب نیست که. امروز استثنان به سوالات جواب میده، ما استثنان یه تعبیر دیگه، مثلا اسم میبرن. شک کردی در همون چیزی که یقین بهش داشتی؟ ما روایت درباره قاعده الیقین نداریم، مگر همین جوری زورشان زور بدوی باشه. قطعا هست، جای این احتمال که اصلا عقلاییت داره، چه اشکالی داره؟ باب احتمال که بسته نیست که، ما احتمال میدیم، ولی احتمال میدیم از یه جایی استفاده کردیم، از فا استفادهش هم به جا هست، فا برای ترتیبه. صاحب کفایی که نمیگه که ظهور داره، احتمال میگه. اصلا خراب میکنیم این ظهور را راحت خراب میکنیم. لذا صاحب مرحوم شیخ تو رسائل دست برد توی کانه، گو این کانه قید یقین نیست که، قید متیقنه. میخوام بگن خیلی رو این فا و کانا نمیشه حساب باز کرد. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم، ذیل روایت قرینه است بر اراده استصحاب از صدر. این نیمخط رو حفظ بشید. ذیل روایت قرینه است بر اراده استصحاب از صدر. هر چی که ما تو دلیل اول گفتیم مربوط به صدر بود، ولی این دلیل دوم مربوط به ذیله. ذیل روایت داره که فإن الشک لا ينقض اليقین. این ذیل قرینه است که مراد از صدر چیه؟ استصحاب. چجوری قرینه است؟ شما تو روایات نگاه بکنید. تا الان 3 تا روایت خوندیم، 4-5 تا روایت دیگه هم باقی مانده. تو روایات نگاه کنید، ببینید هر جا تعبیر از استصحاب شده و همه علما هم قبول دارن که روایت درباره استصحابه، این تعبیر به کار رفته. فإن الشک لا ينقض اليقین، معلومش که این عبارت فإن الشک لا ينقض اليقین هم درباره چیه؟ استصحاب. این دوتا. یه نکته مرحوم مشکینی گفته، دیگه کفایی نفرموده، ولی شیخ انصاری فرموده بود، و اون اینه که این دلیلی که بر احتمال اول آوردیم که بابا این ظاهر روایت اینه که زمان یقین و شک مختلفه، خب این در استصحاب هم هست. نه تنها در استصحاب است، بلکه غالبا تو استصحاب اینجوره، یعنی قبلا یقین بوده ثم شک. وای تمام. حالا این روند بحثی که ما پیش اومدیم، از این روند بحث در میاد که صاحب کفایه دلالت این روایت بر حجیت استصحاب را قبول کرده. چی نفهمیده؟ دلیل بر چی؟ قرینه غیر از دلیله. قرینه غیر از دلیله. چرا ضعیفه؟ چرا ضعیفه؟ موقعی که صدر روایت تو روایات دیگه نشونگر استصحابه، ذیل روایت تو روایات دیگه نشونگر، نمیشه بگی باشه. نمیشه بگی باشه. مولای حکیمه، توجه به اینها داره که بابا اونجا از استصحاب این تعبیر آورده، اینجا همون تعبیر بیاره نشونگر یه چیز دیگه باشه. اگر دنبال دلیل منطقی هستی، دلیل منطقی نیست، ولی قرینه عرف پسند و فقیه پسند هست. ربطی به اثبات و ثبوت نداره اینجا. توجه نکردید؟ دلیل اول مال صدر بود، دلیل دوم مال ذیل بود. علی ذیل داره فإن الشک لا ينقض اليقین. تو روایات دیگه از همین ذیل استفاده شده برای استصحاب. نیم صفحه کفایه رو براتون توضیح دادم، فقط یه 2-3 کلمه است که تو عبارت خدمتش میرسیم. روایت بعدی، روایت علی ابن محمد قاسانی و صفار. این روایت 2 سند داره، یکیش صحیحه هست، یکیش صحیحه نیست. همین که یکی از سنداش صحیحه بود کافیه. روایت اینه که علی یقینو لا یدخل فیه الشک ثم للرؤیا و افتر للرؤیا. علی یقینو لا یدخل فیه الشک ثم للرؤیا و افتر للرؤیا. در این علی یقین، علی یقینو لا یدخل فیه الشک، در این علی یقین 2 احتماله. 1، یحتمل مراد از علی یقین یقین به شعبان باشد.
یقین
چیه؟ قبلا بحثش گذشت مفصل. اینجا که قطعا چه علیه؟ جنس ال سنوه. 1، ال موصوله و هی داخلت علا اسماء الفاعلین و المفعولین قیل و صفات المشبهه و لیس به شیء لانها لا تعول بالفعل. این ال موصوله. 2، ال تعریف و هی علا قسمین عهد جنس. عهد 3 نوع، ذکری ذهنی حضوری، ذکری 2 نوع، کنایی صریحی. جنس 3 نوع، استغراق افراد، استغراق صفات، ال ماهیت من حیث و هیه، استغراق افراد 2 نوع، استغراق عرفی، استغراق حقیقی. 2-3، زائده، زائده لازمه غیر لازمه، لازمه 2 نوع، کثیرتون واقعتون فلپسی و غیرها، غیر کثیرتون واقعتون فلپسی. در علی یقین دو احتمال شد. احتمال اول اینه که مراد از یقین یقین به شعبان باشه. اگر مراد از یقین یقین به شعبان باشه، روایت دل بر حجیت استصحابه. چرا؟ چون میگه که یقین شک درش داخل نمیشه، شک اونو نقض نمیکنه. یقین به شعبان داشتیم، الان شک داریم که شعبان باقی است یا باقی نیست، با این شک نمیشه از اون یقین دست کشید. طبق این روایت دلیل میشه، روایت میشه دلیل بر حجیت چی؟ استصحاب. روایت احتمال دوم اینه، یحتمل مراد از یقین یقین به رمضان باشد. الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی یقین به رمضان شک درش داخل نمیشه. منظور اینه، یعنی اگر انسان بخواد درباره روزه تصمیم بگیره، حالا تصمیم بگیره به این که داخل درش بشه یا تصمیم بگیره که ازش خارج بشه، یقین لازمه. لا یدخل فیه شک، منظور از لا یدخل فیه شک یعنی شک قائم مقام یقین نمیشه. یعنی کسی با شک نمیتونه روزه بگیره و کسی نمیتونه با شک افطار بکنه. اگر مراد از الیقین این باشه، الیقین لا یدخل فیه شک، یقین یعنی یقین به رمضان، این روایت دلیل بر حجیت استصحاب نیست. این روایت دلیل بر حجیت یک اصل موضوعیه که آقا در صوم دخولن و خروجن چی لازمه؟ یقین لازمه و شک قائم مقام یقین نیست. چون میدونید اگر مراد از الیقین این باشه، رمضان این دیگه حالت سابقه نداره. خب حالا طبق این دوتا احتمال صاحب کفایی میفهمن که احتمال دوم میچربه. چرا احتمال دوم میچربه؟ از دوباره به خاطر که از روایات در میاد که در صوم دخولن و خروجن چی لازمه؟ یقین. و ما میبینیم که شبیه به تعبیری که در روایات دیگه به کار رفته، تو این روایت هم دیده میشه، صوم لرؤیه، تو این روایت اومده افطر لرؤیه. میبینه این همین تعبیر در روایات دیگر، روایاتی که بیانگر چی هستن؟ که در رمضان یقین لازمه. این تمام؟ تمام چه شد؟ نه، استصحاب استصحاب این نیست. تو روایات دیگه تعبیر داره به صوم لرؤیه، افطر لرؤیه. با یقین شما از کجا میارید؟ که یقین نیست که. تو روایات دیگه که یقیناً میخواد بگه آقا رمضان یقین لازم است، دخولش و خروجش. با تعبیر سمل رؤیه میگه، افطر رؤیه میگه. یه قرینه است برای که اینم مراد قاعده استصحاب نیست. این تمام؟ تمام نشد. اجازه بفرمایید. صاحب کفایه دلالت این روایت بر حجیت استصحاب را قبول نکردند، برخلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید که در بین روایات استصحاب ظاهرترین روایت که دلیل بر حجیت استصحاب این روایت، یعنی دقیقا متناقض با صاحب کفایه. یه صبوریم رو بخوانیم. عرف بستگی داره به فهم باشد یا نفهم باشد. آخه این عرف خالی که نیست، عرف که یک قسم نیست. حداقل ما 50 نوع عرف داریم. و منها قوله، منها را بزنه به روایات، و از روایات هست قوله، قول امیر المؤمنین علیه السلام، من کان علا یقینن فأصابه شکن فلیمز علا یقینه. امروز که از خارج اینجوری عرض کردم، چون این قاعده علی یقین و شک ساری لازم بود متوجه بشید، ولی فرد دیگه عبارت رو ترجمه میکنیم پیش میریم. من کان علا یقینن، کسی که بود بر یقین، کان فأصابه شکن، برخورد کرد به اون کس شک، یقین داشت در گذشته، ثم شک پیدا کرد، فلیمز علا یقینه، پس باید بنا بگذارد بر یقینش. چرا؟ فافای سببیت، فان الشک لا ينقض اليقين، لا ينقض نه لا ينقض، فان الشک لا ينقض اليقين، به سبب این که شک نقض نمی کند یقین را. یک روایت او فان به ان درست نیست. ای فان روایت دومه، منتها روایت اول ایجور بوده، من کان علا یقین فاصابه شکن فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض الیقین. روایت دوم اینه: من کان علا یقینن فاصابهو شکن فلیمز علا یقینه فان الیقینه لا یدفع بالشک. ای او نمیخواد بگه نسخه بدله. تو رسال اگر نگاه کرده باشی دوتا روایت این، یا به سبب این که یقین دفع نمی شود به واسطه شک. حالا در این روایت دو احتماله: و هوه، هوه رو بزنید به حدیث، و هوه و این حدیث، و انکان یحتمل قاعده الیقین، اگرچه احتمال دارد قاعده الیقین را. چرا احتمال داره؟ چون ظاهر روایت اینه که یقین در گذشته بوده، شک الان. این میخوره با ضابطه قاعده الیقین، البته تمام ضابطه نها. و هوه، شیخ انصاری گفته بود، صاحب کفایه نگفته. و هوه و این حدیث، و انکان اگرچه میباشد این حدیث احتمال دارد قاعده الیقین را. چرا احتمال داره که مراد از این حدیث قاعده الیقین باشه؟ چرا؟ لظهوری، به خاطر ظهور حدیث. براتون گفتن تو پرانتز نوشتید به قرینه فا، این از مرحوم حکیم بود، نگفته بودن هم میگفتیم. لظهوری، به خاطر اینکه ظهور دارد این حدیث در اختلاف زمان وصفین، وصفین یعنی یقین و شک. و انما یکون ذالک فی القاعده، و انما یکون ذالک، ذالک رو بزنید، اختلاف زمان وصفین. این اختلاف زمان وصفین در قاعده است. شاید منظور صاحب کفایه این باشه، میخواد بگه در قاعده الیقین فقط این حالته که زمان وصفین مختلفه، یعنی یقین باید در گذشته باشد، شک الان. و انما یکون ذالک فی القاعده دون الاستصاب، نه استصاب، در استصاب اختلاف زمان نیست. مرحوم بجنوردی اینجا یه استفاده کرده، استفادهش خلاف ظاهر، مراجعه بکنید. دون الاستصاب، نه استصاب، ضرورت، این ضرورت علت است برای انما یکون ذالک تا آخر. انما یکون ذالک فی القاعده دون الاستصاب، مگه تو استصاب چه خبره؟ ضرورت امکان اتحاد زمان ما، به خاطر که بدیهی است که امکان دارد تو استصاب یکی باشد زمان چی؟ وصفین، یعنی زمان یقین و شک. بدیهی است که امکان دارد یکی بودن زمان وصفین، یعنی زمان یقین و شک. الا، این الا دنباله این است: و هو و ان کان یحتمل قاعده الیقین لظهوری فی اختلاف زمان الوصفین الا ان المتداول، مختلف باشد، الا ان المتداول فی التعبیر، جز این که متداول، متداول اداره کدوم قرینه رو میگه؟ قرینه اول. متداول در تعبیر، آقا این اعصاب فولاده، فولاد، متوجه هستی؟ فولاد. الا ان المتداول فی التعبیر، جز این که متداول در تعبیر، متداول در تعبیر ان موردیهی، خورو بزنید به استصاب، متداول در تعبیر از مورد استصاب، یعنی اونی که معموله برای تعبیر آوردن از مورد استصاب، خبر رو بزنید به متداول. متداول مثل هذه العبارت، مثل این عبارت، منظورش از هذه العبارت یعنی صدر، صدر، من کان علا یقین فاصابه شکون فلیمز علا یقین. خوبه متداول مثل این عبارت است. ولعله به ملاحظت تصرف فهم، یه لحظه با من باش نگاه کنید، ما گفتیم متداول، متداول و معمول اینه که از استصاب ای تعبیره رو میارن، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه. سوال اینه که اگر متداول اینه که از استصاب این تعبیر رو میارن، خود تو استصاب زمان یقین و شک مختلف نیست، همیشه گاهی مختلف گاهی متحده، چرا میان از استصاب یه تعبیر میارن که گاهی در استصابه ولی همیشه در قاعده چیه؟ الیقینه. گرفتید اشکال را؟ اگر معمولا از استصاب ای تعبیر را میارن، من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقین، تا همینجا، اگر معمولا از استصاب ای تعبیر را میارن، چرا از استصاب یه تعبیر را میارن که این تعبیر گاهی در استصابه ولی همیشه در قاعده چیه؟ الیقینه. چرا؟ اشکال را گرفتی؟ چون از این من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقین در میاد که زمان یقین و شک مختلفه. خب این اختلاف زمان یقین و شک همیشه در قاعده الیقینه ولی گاهی تو استصحابه. چرا از این تعبیر استفاده میکنن؟ برای بار سوم عرض کردم صاحب کفایه توجیه میکنه. چجوری توجیه میکنه؟ میگه بابا جون من کان علا یقین فاصابه شک کن، یکی میگه یقین در گذشته بوده، شک الان، مراد از یقین متیقنه، مراد از شک مشکوکه. چون تو روایت میگه یقین در گذشته بوده، شک الانه، مراد از یقین متیقنه، یعنی متیقن در گذشته بوده. شما تو استصحاب یقین داشتید به چی؟ یه نفس بگید طهارت دو ساعت پیش. طهارت دو ساعت پیش متیقن مربوط به چی؟ گذشته. ولی شک در چی داری؟ طهارت الان. مشکوک شما میشه یه چیزی که مربوط به الانه. صاحب کفایه میفرماید که بابا مراد از یقین که میگه در گذشته بوده و مراد از شک که میگه بعده، مراد از یقین متیقنه و مراد از شک چیه؟ مشکوکه. میگیم چرا؟ اجازه من اینو تمامش بکنم. یعنی اسناد یقین، اسناد داده شده به یقین در گذشته و اسناد تأخر داده شده به شک و اصابه و شک کن. میگیم چرا؟ میگه بابا این مراد از یقین و شک متیقن و مشکوکه. حالا تو استصحاب متیقن قبل و مشکوک چیه؟ بعده. متوجه هستی؟ متیقن طهارت دو ساعت پیش، مشکوک طهارت الان. مراد از یقین و شک متیقن و مشکوکه. متیقن و مشکوک این که میدونید تو استصحاب متیقن متقدمه و مشکوک متأخر. میگه خب به چه علت؟ به چه علت اومدن کلمه یقین رو به کار بردن در متیقن؟ میگه علتش قبلا گفتیم، چون رابطه بسیار تنگاتنگی است بین یقین و متیقن. رابطه تنگاتنگ اینه که یقین، یقین طریقیه و چی رو نشون میده؟ متیقن. حکایت میکنه از متیقن و کاشف از متیقن. پس صاحب کفایی یه اشکال گرفت و از این اشکال جواب داد، گو اگر ما تأخر را اسناد به شک میدیم، میگیم فاصابه شک کن، مراد از شک شک نیست، مراد از شک مشکوکه، مراد از یقین هم یقین نیست، مراد از یقین چیه؟ متیقنه. و وقت چرا درباره این متیقن کلمه یقین به کار رفته؟ چون رابطه تنگاتنگ.
اشتباهه،
برای
جیمم خودت میگم تاگ.
کلامی که اشتباهه.
این
صاحب کفایه.
برای جیمم میتونید بگیم تاگن و مشکوک.
خب.
چرا گفته از یقین؟
حالا این تعبیر رو به کار برده. چرا؟ چون یقین
برای جیمم امکان داره، امام راضیم
نبود. آخه نبودی. این یقین، یقین طریقیه. یقین طریقی که بود موقع که من کان علا یقین،
یعنی یقین نفسی هم داره،
طریقی در مقابل موضوعیه.
موضوعی معنی چی مثلا؟
موضوعی مثل کلام صاحب هدا صفحه دوم رسائل، مقتوع نجاست حرام. از سادس القص و هو فی لغت التخصیص و فی الاصطلاح تخصیص شیء به شیء علا طریق مخصوص و هو علا قسمین حقیقی و اضافی و کل واحد منهما علا قسمین، قصر صفت علا الموصوف و قصر الموصوف علا صفت و الحصر الاضافی علا سلاست اقسام، افراد قلب و تعیین و کل واحد منها علا قسمین، حصر موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. صاحب کفایه درباره شک و مشکوک حرف نمیزن، فقط درباره یقین و متیقن. و لعلهو رو بزنه به تعبیر از استثناء. اشکاله رو گرفتید یا نه؟ پس این که میگه من کان علا یقینن، یعنی من کان علا متیقنن، یعنی کسی که بود بر طهارت دو ساعت پیش، فاصابه شک کن، یعنی براش مشکوک شد. چی مشکوک شد؟ طهارت الان. و لعلهو، لعلهو رو بزنه تعبیر از استثناء، و شاید این تعبیر از استصحاب ای داره جواب میده که چرا امام علیه السلام داره درباره استصحاب تعبیر به کار میبره که این تعبیر در قاعده الیقین همیشه و در قاعده استصحاب است گاهن. و لعلهو، و شاید تعبیر از استصحاب به ملاحظه اختلاف زمان موصوفین هست. موصوفین یعنی چی؟ متیقن و مشکوک. چون تو استصحاب میدونید زمان متیقن و مشکوک مختلفه. متیقن طهارت دو ساعت پیش، مشکوک طهارت الان. به خاطر به ملاحظه این که اختلاف دارد زمان موصوف، نمیدونم روشن شد یا نشد. و سرایتهی الالوصفین، و سرایت میکند این اختلاف زمان به وصفین. وصفین یعنی چی؟ یقین و شک. آخه چرا؟ چرا سرایت بکنه؟ ببینید صاحب کفایه کلام فقط درباره یقین میبره، چون درباره شک نمیتونه بگه، چون شک مرئیت نداره، لذا او فقط هم اشاره به همین داره. لما بین الیقین و المتیقن، لما بین الیقین و المتیقن، به خاطر اون چیزی که بین یقین و متیقن است. مگه چه نکته‌ای بین یقین و متیقنه؟ دقت بکنید که اختلاف زمان متیقن و مشکوک سرایت کرده به یقین و شک. چه نکته‌ای؟ من نحو من الاتحاد، ای بالای اتحاد میسید ارتباط، برای بار دومه از اول کفایی که پیشم خوندید اینجا اتحاد رو معنی ارتباط معنا میکنم. باب اول تو بحث مشتق، بار اول تو بحث مشتق، اینجا اتحاد معنی این همانی نیست، چون یقین غیر از متیقنه. مراد از اتحاد یعنی ارتباط، کمال ارتباط بین یقین و متیقن است. ارتباطش بینه که حاکمیت داره و کاشفیت داره. من نحو من الاتحاد، از نحوی از اتحاد. مال اتحاد چی نوشتید؟ ارتباط. متاسفانه وقت نیست. من نحو من الاتحاد، نحوی از ارتباط. گفتن صاحب کفای ارتباط فقط بین یقین و متیقن درست کرد. ففهم، ففهم که یقین فقط ارتباط بین یقین و متیقن درست، بس میگه اشاره به ضعف مطلب داره. هازا دلیل دوم، هازا این تداول، هازا این دیگه وقت ندارم آقا جان، هازا این تداول دلیل دیگه هم در کار هست. مع وضوح ان قوله، میخواد دلیل دوم بگه، فرق بین دلیل و یک، دلیل یک مال صدر بود، دلیل دوم مال ذیله. مع ان قوله، با اینکه قول امام علیه السلام فان الشک لا ينقض الى اخر، ببینید رفت روی ذیل، هیه ضمیر هیه رو بزنید به قول، اگه اشکال بهمون نگیره که چرا مؤنث اومده. هیه اون قول امام فان الشک لا ينقض الى اخر، القضیه المرتكزه، قضیه ای که ریشه گرفته است، ریشه گرفته است در اذهان عقلا، البته عقلای از متشرعه، قضیه است که ریشه گرفته است و وارد شده است در مورد استصحاب، فی غیر واحد از اخبار باب و منها، و از روایات از خبر السفار. این روایت هم مکاتبه است هم مزمره است، هم مکاتبه است هم مزمره است. خبر السفار ان علی ابن محمد القاسانی، ان علی تشدید نمیگه، منون نیست، اضافه میشه، خصوصیت علمی است که قبل از کلمه ابن قرار میگیره که ابن بین العلمینه. ان علی ابن محمد القاسانی، علی ابن محمد قاسانی نم کاشانی، قال یعنی قال محمد قاسانی، کتبت الیه، مزمره است، نوشتم من به امام و انا بالمدینه، و آنه که من در مدینه بودم. خب درباره چی نوشتی به امام؟ ان الیوم الذی یشک فیه، درباره یوم الشک نوشتم من، درباره روزی که شک میشه و در اون روز از رمضان شک میشه که از رمضان هست یا از رمضان نیست، این یوم شک اول یا یوم شک آخر، هر دو. هل یصام و آیا روزه گرفته میشود ام لا یا نه. فکتبه، نوشت علیه السلام، الیقین لا یدخل فیه شک، یقین داخل نمیشه در اون یقین شک. بعد حضرت فرمود سم لرویا، ایلام به معنی انده هست. تو مغنی اگر یادتون باشه کلمه لام چند تا معنا داشت؟ 22 تا معنا داشت. یکی از معانی لام، لام توقیت بود به معنی انده. فکتب الیقین، درس خوبه، درس خوبه، ولی تا مقدمات فراهم نکنی درس حل نمیشه. فکتب، پس نوشت امام علیه السلام، الیقین لا یدخل فیه شک. بعد حضرت فرمود سم للرؤیا، بر تو واجب است روزه بگیری هنگام دیدن، یعنی دیدن ما، و افتر لرؤیا، این در رؤیا حیث دل. حالا عرض کردیم در این الیقین چند احتمال؟ دو احتمال. احتمال اول این که مراد از یقین، یقین به شعبان باشد، طبق این دلیل بر حجیت استصحاب. حیث دل این حدیث بر این که یقین به شعبان، یعنی تویی که یقین به شعبان داشتی، لا یکونو، نمی باشد اون یقین به شعبان مدخولن به شک، مدخول به شک، یعنی شک داخل در این یقین نمیشه، یعنی شک رخنه در اون یقین وارد نمی کند، یعنی بر طبق یقین باید عمل بشه. بله، یقین به شعبان لا یکون مدخولا به شک، شک در چی؟ شک در چی رخنه نمی کنه در یقین به شعبان؟ شک در بقای شعبان و شک در زوال شعبان. زوال شعبان به چی؟ به دخول ماه رمضان، نقطه بذاری. و یتفرع علیه، علیه روزین به عدم دخول شک، و متفرع می شود بر این عدم دخول شک چی؟ عدم وجوب صوم مگر به دخول ماه رمضان. این احتمال اول. آقا احتمال دوم چی بود؟ و ربما یقال این که این داره احتمال دوم میگه این مراجعه اخباری که وارد شده است در یوم شک یشرف و علل قط یشرف و لقد یشرف و علل قط نسخه بدل چی؟ به شرف هم غلط نیست یشرف هم درست یشرف و علل قطعه یشرف و علل قطعه یعنی کسی که مراجعه به روایات بکنه این مراجعه اینو در شرف قطع قرار میده قطعه به چی؟ در شرف قطع قرار میده به این که مراد از یقین هو اون مراد یقین به دخول ماه رمضانه توضیح دادن یعنی امام علیه السلام میخواد اشاره کنه به یک اصل موضوعی که صوم روزه گرفتن هم دخولن هم خروجن در چی معتبره؟ یقین ربطی به استصحاب نداره و انهو حتفاست بر انه کسی که مراجعه کنه در شرف قد قرار میگیرد به این که شنچین است ناچاریم در وجوب صوم یک و در وجوب افطار دو از یقین به دخول ماه رمضان مال اولی و خروج ماه رمضان و عینه این مراد از استصحاب ربطی به استصحاب نداره فراج بر تو واجب است که رجوع بکنی تعلیق به محال رجوع بکنی به چی مراجعه کنی؟ به اونی که منعقد شده است در وسائل لذالک برای یوم الشک این من بیان ماه است رجوع کن به اون بابی که منعقد شده است در وسائل شیعه مراد باب سوم مراجعه کن اوائل وسائل کتاب سومه شاید سه هفته وقت ما رو این گرفت روایت رجوع کن تو آنچه که منعقد شده است در وسائل لذالک برای یوم شک من الباب این من بیان ما میکنه از باب تجده آقای کاظم این تجده شاهد مثال دیروزته اگر رجوع کنی میابی تو اون باب را شاهد بر مراد و منها و از روایات از خیلی بحث قشنگی داره این روایت تو این ست روایت هفت احتمالی که صاحب جوای ست احتمال ذکر کرده ما خواستم بخوانم نرسیدیم
خدا بیمیشم خدا بیمیشم خدا بیمیشم